بسم الله الرحمن الرحيم. این چیزایی که تا حالا ذکر کردیم درباره جمع بین حکم ظاهری و واقعی، این نمونه ای از کلمات علما و بزرگان بود. مقصود من فقط با این حرفا این بود که نوع نگاه علما را به این مسئله ببینیم چجوریه. دیگه حالا بخوایم نظر مثلا فرض کنید شهید صدر یا مثلا نظر آیت الله فیاض توی نجف یا مثلا فرض کنید که اون مرحوم شهید مدرس، مثلا اینا یه نظرات خاصی دارن درباره جمع بین حکم ظاهری و واقعی. اینا رو بخوایم بس بکنیم طول میکشه. دیگه نظر نهایی حالا عرض میکنم، ببینید اینجوری میشه مسئله جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو حل کرد. مشکل این بود که خدای متعال چگونه در یک مسئله دو تا حکم داشته باشه، یکی ظاهری یکی واقعی. چون لازم می آید جمع بین دو تا اراده متضاد، یعنی جمع بین اراده و کراهت یا جمع بین مصلحت و مفسده یا طلب ضدین یا طلب نقیضین، و مکلف هم در مقام عمل مشکل داره چیکار بکنه. مکلف راه حل ها این بود بسیاری از آقایون میاند مشکل رو اینجوری حل میکنن که ما از طرف حکم ظاهری حکم نداریم، اراده و کراهت نداریم، مصلحت و مفسده نداریم. سوال این بود که واقع و ظاهر چجور جمع میشه؟ اینو جوابش اینه، ظاهری نداریم. آقای آخوند خراسانی اینجوری وارد شد، این که فرمود حجیت به معنی منجزیت و مؤثریت. آقای آخوند میخواست اینجوری مشکل رو حل کنه، میخواست بگوید خداوند اراده داره نسبت به واقع نه نسبت به ظاهر، یعنی میبینید از این طرف داره حکم را میزنه که بگه دو تو حکم نیست یه حکمه. یا مثلا اونهایی که میگویند مثل مرحوم شیخ، حکم ظاهری حکم طریقیه و حکم واقعی نفسیه، یعنی میبینید باز حکم ظاهری رو ریششو میزنند که فقط یک حکم باقی بمونه. حالا ما میتونیم اینجوری وارد بشیم، عکس اینا رو فرض بکنید، یعنی این آقایون میگفتند ما حکم ظاهری را نفی میکنیم تا اجتماع دو تا حکم نشود. حالا ما بیایم برعکسش، حکم باقی را نفی کنیم. راهش اینه که اولین مشکل این بود که اجتماع اراده و کراهت می شود، امر اراده می خواد، نهی کراهت می خواد. و چه جور می شه که خداوند هم اراده داشته باشه هم کراهت؟ این اشکال رو می شه اینجوری جواب داد، بگوییم اصلاً خدای متعال اراده و کراهت ندارد، یعنی نفی واقع بکنیم. اراده در خداوند فقط به معنی علم به نظام اصله، کراهت هم یعنی علم به شیء مبغوض، نه اینکه خدا اراده داره یعنی شوق داره یا علاقه داره یا مثلا فرض کنید که طلب میکنه، هیچ کدام اینا رو بگیم نیست. اراده در ما در ما ممکنات، در ما مخلوقات، اراده یک چیز، علم یک چیز دیگریه. اول با یه چیزی رو بفهمیم بعد اراده کنیم. اراده یه صفت نفسانیه، خداوند نفس نداره که. اراده یه نوع شوقه، خداوند شوق نداره به چیزی. بله صفت فعل. بله در مقام ذات، ذات مقدس خداوند فقط علم است، علم به مصلحت یا علم به مفسده. اگر کسی اراده رو تو خداوند اینجوری معنا کنه، اون موقع که دیگه مشکل خود به خود حله. اجتماع اراده و کراهت فارسیش اینه، خداوند علم داشته باشد به مصالح و به مفاسد. این که طوری نیست. پس توی خداوند که از این جهت مشکلی پیش نمیاد. این راجع به مبدأ. توی منتها یعنی مکلف، آیا از مکلف طلب ضدین شده است یا خیر؟ اونم جوابش اینه که واقع از مکلف طلب شده است اما معلق بر علم. یعنی خداوند واقع رو میخواهد به این معنا که لو علم المکلف بهی لتنجز علی، اگر مکلف بفهمه منجز میشه و باید انجام بده. این راجع به طلب واقع. ظاهر هم از مکلف طلب شده به نحو معلق بر جهل به واقع. پس این دو تا ضدین در عرض همدیگه طلب نشده اند. این طلب واجب مشروط است به یک شرطی، اون طلب واجب مشروط است به شرط دیگر، در عرض هم نیستن. پس میشه اینجوری ما بیایم بگوییم که درست قبلا ما وقتی می‌خواستیم به دیگران اشکال بکنیم همش اینجوری اشکال میکردیم، ما میگفتیم که ظاهری در مرتبه واقعی نیست ولی واقعی در مرتبه ظاهری هست، همش اینجوری اشکال میکردیم. اما حالا خودمون که میخواییم جواب بدیم اینطوری جواب میدیم، میگیم که خداوند اینجوری نیست که بگوید که واقع رو میخوام بدون هیچ قید و شرط. نه، یه قیدی داره، یه شرطی داره. واقع رو از کسی میخواد که جاهل نباشد، عالم باشه. ظاهر رو از کی میخواد؟ از شخصی که جاهل باشه نه عالم. پس از یک نفر طلب ضدین نشده، حتی از جاهل واقع طلب نشده، ولی جمع بین ظاهری و واقعی اصلا مشکلش پیش نمیاد که بخوایم حل بکنیم. آیت الله حسنزاده حفظه الله تو شبهه مثلا ابن کمونه یا شبهه آکل و معکول میفرمایید اصلا اشکال مطرح نیست که ما بخوایم جواب بدیم، اصلا اشکالی پیش نیامده. اگر کسی اون تقریرهای نادرست اشکال رو بگه، بله بدترین اشکال ایناست، قابل جوابن نیست. ولی اگر کسی اینجوری مسئله رو فرض بکنه، اشکال خود به خود حله. فقط این میمونه در مبادی عالیه، یعنی مثلا پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین علیه ما و علیهم السلام، اینها نسبت به اوامر اراده دارند و نسبت به نباهی کراهت دارند. آیا در امیرالمؤمنین اجتماع اراده و کراهت می شود یا نمی شود؟ اونم تو کفایم یه چی گفته بود دیگه، انقداح ما فی نفس نبوی و بلدی یا فی المبادل عالیه، اینجور تعبیرها کفایه داشت. اینم جوابش اینه که اشکالی نداره که بگوییم اراده مبادی عالیه مقید است، اما علم خداوند مطلقه. در خدا علم هست، علم به دو شیء متنافی طوری نیست. خدا علم داشته باشه به سیاه و علم داشته باشه به سفید که اشکال نداره. در مبادی عالیه اراده و کراهت هست، اما دلیلی نداریم که این اراده و کراهت در حضرت علی و پیغمبر اکرم علیه ما و علیهم السلام مطلق باشه، شاید مقید بود. ولذا مشکل حکم ظاهری و واقعی اینطوری قابل حل. دیگه نیازی نیست که اصلا بخوایم اینجوری بحث کنیم که اصلا حکم اعتباری است یا واقعی است، نیاز به این حرفا نیست. اون چه که پیش میاد اینه که آیا این کلام سر از تسبیب در میاره یا خیر. این از مسلمات مذهب شیعه است که تسبیب باطله و تسبیب جز اعتقادات اهل سنت. اگر کسی واقع را انکار بکند و بگوید اون چه که ما داریم فقط حکم ظاهریه، این میشه تسبیب، این میشه حرف سنی ها. جوابش اینه که اولا اگر یک چیزی موافق آراء اهل سنت بود، این که دلیل بر بطلان نیست، یعنی نفس این که این شد موافق حرف سنی ها، این که دلیل بر بطلان نیست که هرچی موافق اوناست باطله. بله؟ نه ضعفی هم نیست. سنی ها میگن الان روز آفتاب زده، ما بگیم حالا آفتاب زده، این عیب داره؟ یا بگیم که چون سنی ها گفتن حالا آفتاب زده، ما میگیم نزده. یه چیزی موافق سنی ها شدن که دلیل بر ضعفش نیست، دلیل بر بطلانش نیست. ثانیاً این کلام تسبیب نبود. تسبیب که میگوین باطله به خاطر اینکه سر از دور در میاره. اگر احکام مشترک بین عالم و جاهل نباشد و احکام مختص به عالمین باشد، فقط مال عالم ها احکام باشه، این دور لازم میاد، چون باید قبل از این که من علم پیدا کنم اول حکمی باشه تا علم بهش تعلق بگیره، و تا علم نیامده حکم نیامده. یعنی علم متوقف است بر وجود حکم، وجود حکم هم متوقف است بر علم. این همون اشکال دوره. پس تسبیب فی نفسه باطل نیست، اونی که باطله اینه که تسبیب سر از دور در میاره و دور باطله. این چیزی که من عرض کردم این معناش انکار حکم واقعی است، اما تسبیب نمیشه و چون تسبیب نشد باطل نیست. نکته دیگر اینه که بعضی از روایاتی داریم ظاهر این روایات اینه که خداوند حکم واقعی دارد، یا مثلا از بعضی از آیات شریفه بلا رتبن بلا یا بسن الا فی کتاب مبین، یا اینکه هر چیزی خداوند درباره او حکمی داره. از این جور آیات یا روایات شاید کسی استفاده بکنه که در همه جا خداوند یه حکم واقعی دارد، وقتی که نمیدونیم یه حکم ظاهری جلب میکنه. جواب اینها هم اینه که اولا شاید اون آیات ولا رتبن ولا یابسن یا کل شیئن احسینه فی امام مبین یا تبیانن لکل شیء، شاید اینها تکوینیات را بگوید نه تشریعیات را، که احتمالش هم زیادم هست که بلارت بن ولا یا به سن الله فی کتاب مبین، یعنی هر موجودی، هر مخلوقی، هر امر تکوینی تو اون کتاب مبینه. پس اولا احتمال داره اینها تکوینیات را بگوید نه تشریعیات را. ثانیاً این که اعتباریات اگرم در واقع باشند معلوم نیست که این اعتباریات همیشه در همه زمانها و همه اعتباریات در واقع باشه، یعنی ممکنه یک چیزی اعتباری باشه یه زمانی در واقع نباشد و یه زمان دیگری باشه، این ممکنه. شیعه معتقد بود به این که قرآن حادثه. اگه شیعه میگوید قرآن حادثه، معنیش اینه که اعتباریات یه زمانی نیستن، یه زمانی هستن. علاوه بر این که بعضی از روایات شاهد اینه که ما حکم واقعی همه جا نداریم. ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. ان الله سکت عن اشیاء معنیش اینه که یه چیزی تو واقع حکم ندارد. پس اینجور نیست که همه جا حکم واقعی داشته باشیم. ما به صورت موجبه جزئیه نه کلیه میگیم که یه احکام واقعی داریم، یه احکام ظاهری هم داریم، دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد. شاید این که یه جاهایی حکم واقعی داریم، اون جاها جاهاییه که با حکم ظاهری تعارض و تنافی نداشته باشه، شاید این باشه. اگر دلیل میگفت که همه جا خداوند حکم دارد، اون موقع میشد اینا رو بگویم. تو این کتابهای حقوقی اگه مطالعه کرده باشید، کتابهای حقوقی یه بحثایی دارن مثل منطقه الفراق، یه جاهایی هست میگن که مثلا فرض الان بین مثلا کویت و ایران یه جاهایی هست نه مال ایرانه نه مال کویته، خب این مال کیه؟ یه منطقه طول فراقه، نه این طرفی مدعیشه نه اون طرفی مدعیش. تو احکام هم همینجور منطقه طول فراق داریم. اگر منطقه طول فراق توی احکام داریم، یعنی یه جاهایی هست که حکم ظاهری ندارد، حکم واقعی هم ندارد. شاید اون موارد تنافی این گونه باشه، بلذ قابل حل.
صلى الله عليه وسلم.
قرار
به این نامه‌ها حالا نداره.